آقای شهریار صدای شما رو دارن، با هم میتونید شروع بکنید به درد دل کردن.
آقای منصور حکمتمند سلام خدمت شما دارم و با تشکر از اینکه محبت کردید دعوت ما رو برای این مصاحبه پذیرید.
ببخشید من صداشون رو خوب نمیشنوم.
شما صدای آقای شهریار رو الان نمیشنوید؟
خب خیلی ضعیف میشنوم.
پس آقای شهریار یک مقدار لطف کنید.
چشم، من حتما بلندتر صحبت میکنم.
الان بهتر شد؟
آقای صدای شما نیست، یه صدایی به نظر من از تو اتاق از جای دوری میاد. اگه
صدای من الان دارین شما آقای حکمت
جانم؟
صدای من دارین شما؟
صداتون از دور میشنوم، مثل اینکه گوشی دستون نیست، از دور دارید صحبت.
متاسفانه این میکروفون گویا عیب و ایرادی شاید داشت. الان چطور؟
الان همونطوره.
برحال ما شروع میکنیم با همین کیفیت، منطقه خب امیدوارم که بهتر بشه ضمن این که صحبت میکنیم با هم. من مجددا سلام خدمت شما دارم و از این که دعوت منو پذیرفتین برای این مصاحبه بسیار بسیار از شما ممنونم.
خیلی متشکرم، لطف کردید دعوت کردید.
خواهش میکنم. همونجور که همه شنوندگان ما میدونند، آقای منصور حکمت یکی از نظریه پردازان و ایدئولوگ های چپ و سیاسی در ایران هستند که ما امروز جدا از مسائل حزبی و مسائل تشکیلاتی و سازمانی ایشون با آقای حکمت بر سر مسائل دیگری از جمله تاریخ، فلسفه، فرهنگ، هنر و ادبیات سوالهایی خواهیم داشت و طبیعتاً شنوندگان عزیز ما نیز در این مصاحبه وقتی را خواهند داشت که شرکت داشته باشند. اولین سوال من آقای منصور حکمت از شما اینه: منصور حکمت اگر ایدئولوگ سیاسی و سازمانده حزبی نمیشد چه میشد؟ شاعر میشد؟ رمان نویس میشد؟ منتقد ادبی میشد؟ تاریخ نگار میشد یا فیلسوف؟
چی میخواستم، چی دوست داشتم میشدم یه بحثی است، این که عملا زندگی من به چه سمتی میرفت اگه این شرایط وجود نداشت بحث دیگری است. به طور عینی اگه انقلاب ایران پیش نمیومد و ما اون ترتیب جز حوادث سیاسی ایران نمیشدیم، احتمالا من به کار دانشگاهی داشتم، مثلا جایی در یه دانشگاهی در اروپا احتمالا داشتم اقتصاد درس میدادم، این احتمالی بود که میرفت. ولی خودم چی میخواستم؟ علاقه صرفا فردیم و چیزی که بعدا توم روش کرد فکر میکنم میرفتم دنبال موسیقی قبل از هر چیز.
ذوق موسیقی شما یا شناختتون در مورد موسیقی آیا غریزی بود؟ یعنی منظورم این که به صورت عاطفی به این سمت گرایش داشتین یا این که در واقع با توجه به موقعیتی که موسیقی در جهان امروز به عنوان یک هنر برای خودش داره؟
اینقدر آگاهانه بهش فکر نکردم. تصور من اینه که لاغل از بین رشته های مختلف هنری، از بین هنرهای مختلف، از بین به اصطلاح پراتیک های هنری مختلفی در جامعه هست، موسیقی اونی بود که رو من بیشتر از هر کدوم تاثیر گذاشت و شخصا بهش جلب شدم. ما به علاوه ما رو یه نسلی بودیم و من شخصا مال یه دوره‌ای بودم و مال یه نوع مشخصی از فرهنگ بودم که مصادف بود با یه انقلاب موسیقی در اروپا دهه 70، دهه 60 و 70 مصادف بود با عروج موسیقی راک و پاپ به معنی بلوز تو سطح وسیع بین جوانای اون موقع. و این تأثیر شما اینطور بود که من از به قول معروف فنای گروه های راک و پاپ بودم از 30 سال پیش و تأثیرش به من این تأثیر یه آدمی بود که با این پدیده مواجه میشه، خوشش میاد. هیچ وقت به اون صورت ننشستم موسیقی رو به عنوان یه هنر لااقل مبانی تئوریکیش رو مطالعه کنم. از نظر خود نوت و تا تئوری موسیقی خب میدونم یه چیزایی، ولی به عنوان تاریخ موسیقی دنبال نکردم اون صورت. ولی موسیقی پاپ و راک غربی رو میشناسم، موسیقی بلوز رو میشناسم تا حدی و خودم به اصطلاح علاقه هم اینطور بوده که برم دنبال زدنشون مثلا با گیتار یا فلوت. این چیزیست که در پاسخ سوال شما گفتم دوست داشتم میکردم، معنیش نیست که احتمالا میشدادم موزیسین خوبی هم باشه، ولی دوست داشتم اگه فارغ از هر مسئله سیاسی به زندگی نگاه میکردم چیزی که میرفتم دنبالش احتمالا همین موسیقی در هفتاد و بلوز راکی بود که دوره محمد جدنر برداشت.
تأثیر اجتماعی موسیقی مدرن یا موسیقی راک و بلوز رو شما امروز با توجه به اون دوران و نگاه امروزتون در واقع چجوری میبینید؟ آیا فکر میکردید اگر این امکان براتون وجود داشت که به عنوان یک موزیسین حرفه‌ای یا یک کمپوزیتور حرفه‌ای وارد صحنه موزیک میشدین، آیا با این تفکری که امروز از نظر فلسفی و سیاسی و اجتماعی دارین، آیا سعی میکردین به همین شیوه و با همین تفکر به موزیک و موسیقی نگاه بکنین؟
نه به هیچ وجه. چون سوال شما این بود که اگر دنبال سیاست نمیرفتم یا سیاست به سرمون نازل نمیشد چی میشد، من پاسخ اون سوال دادم. به نظر من سیاست سیاسته و اگه کسی میخواد سیاست بکنه و در سیاست دخالت بکنه، باید وارد همین روشی بشه که ما شدیم، یعنی باید وارد مبارزه سیاسی بشه، وارد سازمانگری بشه، وارد آگاهگری بشه، وارد مبارزه حزبی بشه، جنبش سیاسی رو داره شرکت کنه. اگه من هر موزیسین سیاسی هم به نظر من هنوز به اندازه کافی سیاسی نیست، مگر اینکه واقعا داره جنبشی آگاهانه شرکت بکنه. هنر رو سرش به سمت سیاست کشیدن و اون پدیده که بهش میگن هنر متعهد یا هنر سیاسی که در ایران انتظار سیاست هر هنرمندی میره که هنرمند متعهد و مبارزی باشه، من زیاد به این قائل نیستم. به نظر من هنر و موسیقی به طور خاص موسیقی سیاست هم سیاست دو. اینو میفهمم که اگه یک نفر موزیسین مشهور با نفوذی باشه، عقاید سیاسیشو میتونه کمک کنه با هنرش بس بده و میتونه کمک کنه اون جنبشی خودشو بهش متعلق میدونه، ولی خود موسیقی، خود عمل ساز به دست گرفتن، با آهنگی رو زدن، آهنگی رو ساختن، به نظر من سیاسی کردنش پیشرفتی درش نیست.
با این نگاه به این نتیجه من میرسم که شما جدایی بین سیاست و هنر قائل میشین، اینطور نیست؟
برعکس، من جدایی بین سیاست و هنر قائل نیستم. به زمان هنرم جایگاه سیاسی داره در جامعه. من جدایی بین جدایی که نه، به این معنا مشخص بودن قلم رو سیاست رو دارم بحث میکنم. ببینید اگه کسی میخواد با آپارتاید در آفریقای جنوبی مبارزه بکنه، مستقل از اینکه چه هنری بلده یا چه روشی برای بیان احساسات و عواطفش تو جامعه داره یا چرا این نون میخوره، بالاخره موظف تو جنبش آنتی آپارتاید شرکت بکنه. نمیشه گفت شما بفر تشریف دارید مبارزه حزب سیاسیتون رو بکنید، من از اینجا از دور براتون آهنگ میزنم. میدونم که موسیقی نقش داره مثل هر جنبه دیگه حرکت استفاده فعال انسانی، جای خودش تو جنبش سیاسی هم پیدا میکنه، ولی این پذیرفتنی نیست که من با علم به این که مبارزه نهایتا سیاسی و در بعضی ابعاد حتی نظامیه، جنبش سیاسی باید بره و دولتهایی رو ساقط بکنه، نیروهایی رو از سر را برداره تا به هدفش برسه، من ابتدا به سرکن و رأساً از طرف خودم تصمیم بگیرم که من از طریق اشعارم یا از طریق نیلبکی که میزنم در این جنبش شرکت میکنم. جنبش سیاسی رو باید دفتر شرکت کرد، توش عضو شد، شرکت کرد، زحمات زیادی کشید، کار بسیار سختتر و دشوارتری به نظر من برای انداختن یه جنبش سیاسی حزبی که بتونه انسان رو متحد کنه، میدون بیاره، کار بسیار سختتریه تا نوشتن یه نمایشنامه سیاسی یا گذاشتن یه کنسرتی که درش این ویژگی و افکار احتمالا بیان بشه.
آیا به نظر شما تأثیر یک اثر هنری در به اصطلاح بارور کردن ذهن و هدایت اون ذهن در جهت به اصطلاح پیشرفت آگاهی از آزادی به قول هگل، آیا این منافاتی داره با اینکه ما به اصطلاح به آثار هنری به عنوان یک جریان‌های یا آثاری که میتونه به اصطلاح به جریان‌های اجتماعی سمت و سوی سیاسی بده دارن، یعنی در واقع منافاتی با هم دارن؟
منافاتی ندارن. ببینید یه چیزی هست این بسط که فکر کنم تو ذهن شما هست و من راجعش صحبت نکنیم، اون فرد هنرمنده. شما ممکن یه هنرمندی رو داشته باشه که کمونیست باشه برای مثال، یا فاشیست باشه، یا لیبرال باشه، و در نتیجه هنرش رو در خدمت جنبش بهش تعلق داره قرار بده. این یه نحوه است که ما احتمالاً از سیاسی بودن هنر حرف می‌زنیم. این که برای مثال فلان شاعر فلان سرود و ساخت، نه این سرود در زبان فلان جنگاوران افتاد که در این عرض شرکت می‌کردن. این نگاه محدودی به مسئله رابطه هنر و سیاست به نظر من، این که از کانال شخص مربوطه این هنر به سیاست ملحق میشه. این رابطه محدودی به خاطر اینکه کار اول یه جنبش سیاسی سرود ساختن و شعر گفتن و یا نمایشنامه درست کردن نیست. کار اول یه جنبش سیاسی معمولا رفتن و مستقیما گفتن اون شعارها و اهدافش به توده مردم و به اون بخش از جامعه که مورد نظرشه و تلاشش برای اقناع اونا متحد کردنشون، فارغ آمدن به تشتتایی که توشون هست و غیره. در نتیجه نمیشه کسی به نظر من بیاد به صرف این که هنر یا اشکال هنری یا بیان هنری میتونه در سیاست نقش داشته باشه، به این عنوان بگه هنر خودش مستقیما یه ظرف ابراز وجود سیاسیه و باید از این طریق رفت کار کرده. در نتیجه دوتا برادر که بزرگ میشن، یکیشون اگه رفت دنبال کار حزبی، اون یکی میگه خب تو رو دنبال که کار حزبی، منم میرم دنبال کار هنری، هر دومون داریم به یه هدف خدمت میکنیم. جنبش سیاسی سیاسیه و این با جنبش سیاسیه که بفهمه کدوم اشکال هنری بهش خدمت میکنه. من اینو در این معنی محدود از رابطه هنر و سیاست رو نمیپذیرم. یعنی این به اصطلاح معافیت از سربازی رو برای شعرا و ادبا قائل نیستم که ما چون شعر میگیم، ادیبیم، فیلم میسازیم، اجازه داریم تو تظاهرات اعتصاب و تحصن، تو سخنرانی سر چارچوب بازار، تو شرکت کردن در مجامع، در میتینگ ها معاف باشیم ازش، و چون داریم کار ادبی میکنیم. یه نفر ممکنه برای مثال کشتیگیر معروفی باشه و اون بگه من با همین که کشتیگیر معروفی هستم و مردم میدونن عضو جبهه ملی هم خدمتمو کردم، خب جبهه ملی رو میذاره بغل بقیه فعالینش و این نقشش چقدر است. به هر حال میخوام بگم این جنبه محدود من فکر میکنم نباید پذیرفت. رابطه هنر و سیاست وسیع‌تره، عمیق‌تره و به یه معنی غیر خودآگاهانه‌تره. هر هنری تابع اوضاع سیاسی زمانش، اشکال بیانی تابع اوضاع سیاسی زمانه، محتوا و مضامین پیامی که میره در این اشکال هنری تابع و سیاسته و از اون طرف به توده مردم، به ذهنیت عمومیشون تأثیر میذاره. ترنشد اگه راجع به موسیقی برای مثال یا ادبیات یا شعر یا فیلمسازی و غیره حرف بزنیم، جایگاه هنر تو جایگاه سیاست توش میشه مفصل صحبت کرد، میشه تأثیر متقابل اینا رو به هم دید. واضحه تو دوره همین دوره سقوط بلوک شرق و دوره اصطلاح پایان کمونیسم شاهد حرکت های زیاده میدونی که جامعه هنری علیه چپ کرد و هیچکم فکر میکنم آگاهانه نشست به خودش گفت بیان یه برنامه ضد کمونیستی بسازیم، یه شعر ضد کمونیستی بگیم، یا یه نوول ضد کمونیستی بنویسیم. هر کسی فضای زمان خودش رو منعکس میکرد، فضای پیروزی بازار رو منعکس میکرد. بعدا کسایی که خلاف جریان حرف میزدن به همین ترتیب تلاش جناح چپ جامعه رو برای تسلیم نشدن منعکس میکردن. ولی این فرق داره، دیدن رابطه روبنای فکری و هنری جامعه با سیاست فرق داره با دیدن فعالیت روزمره یه شاعر، ادیب یا فیلمساز. به نظرم این دومی زیاد معتبر نیست، اینکه از طریق شعر و ادب و سینما و مجسمه سازی یکی میخواد در جنبش ضد آپارتاید شرکت بکنه، به نظرم خب مل خودش هر کی مجاز هر کاری بکنه. ولی به نظر من جنبش ضد آپارتاید اساسا یه جنبش سیاسیه، جنبش کمونیستی اساسا یه جنبش سیاسیه و حتما مجسمه ساز و شعر هم احتیاج داره، ولی این رابطه ای نیست که شعر و مجسمه سازی با کمونیسم در جامعه داره.
آقای حکمت، چرا آدم به سیاست گرایش پیدا میکنه؟ چه انگیزه ای باعث میشه که آدم به سیاست روی بیاره؟
من فکر میکنم تلاش برای تغییر اون چیزی که میبینه، حتما چیزی رو نمیخواد برش، نمیپسنده، نمیخواد تغییرش بده.
چرا میخواد؟
خیلی مستری متوجه میشه که این تغییر با مقاومت نهادهایی روبرو میشه که ماهیتا مربوط میشن به قدرت، روبرو میشه با دستگاه دولت، روبرو میشه با قوانین، روبرو میشه با ارتش ها، روبرو میشه با باورها و فهمیدم که برای تغییرش باید وارد یه روند مثلا مقابله با این پدیده بشه که اساسا دعوایی است بر سر داشتن قدرت حرف زدن و عمل کردن در جامعه. این نهایتا سیاسی آدم میره تو سیاست برای اینکه میخواد وضعیت مملکت رو عوض کنه. قاعدتاً
خب من از اینجا رسیدیم به مسئله‌ای که در واقع به نوعی مورد نظر من هست. من سوالم اینجوری مطرح میکنم: اگر به مسئله قدرت و دستیابی به اون نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که همواره این هم مسئله حوزه سیاست بوده است و هم مسئله حوزه تفکر و فلسفه. اجازه بدید من سوالم به این معنا که این مسئله چه به لحاظ عملی و روزمرگیش و چه به لحاظ ذهنی و نظری بران بوده است تا امکانات دستیابی به خود را فراهم سازد. از فلسفه یونان باستان تا آخرین و ارزشمندترین نظریه پرداز به گمان من البته دوران معاصر، یعنی نیچه، آیا شما فکر میکنید دستیابی به قدرت ذاتی و درونی بشره یا اینکه انگیزه ایست اکتسابی؟
متوجه نمیشم. یعنی گفتم به نظر قدرت که واضحه، قدرت پدیده اجتماعی به یه معنی طبیعی نیست. اگه اجتماع بیرون ذات تعریف کنیم، تمام مسئله قدرت پدیده شدن باش روبرو میشه، میفهمه. ولی به معنی موجود طبیعی، به معنی موجود به اصطلاح متعلق به طبیعت، آیا اون قدرت فکر میکنیم این پدیده مثال فرضیه؟ هر کدوم از چشم باز میکنیم از همون اول تو نهاد خانواده، در جامعه، در مدرسه با مسئله اتوریته روبرو میشیم. و این اتوریته و داشتنش و گرفتنش و سلب کردنش از کسی یا مقاومت کردن جلوش بخش از زندگی ما خواهد بود. و اینکه خوشبخت میشیم یا نه، بدبخت میشیم، آدم های موفقی هستیم یا ناموفق، بستگی داره به اینکه این اتوریته با ما چی کار میکنه، ما با این اتوریته چی کار میکنه. ما توی نظم دنیا میایم که قبل از ما بوده. اگه نخواهیمش بخوایم برهمش بزنیم به زور احتیاج داریم. به زور یعنی وسیله سیاسی کنه منظورم. در نتیجه قدرت، اتوریته، قدرت تصمیم گیری، حاکمیت، اینا پدیده‌ای است که خیلی سریع، خیلی زودتر از اون که همه ما فکر میکنیم تو مغز ما نقش می‌بنده. به این معنی که بله اتوریته در این دنیا هست، بالا و پایینی هست، یا باش میسازی یا ازش به پا میخیزی یا جوری تعدیلش میکنی یا تغییرش میدی، ولی زندگی شما رو نظمی که قبل از شما بوده رقم میزنه و عکس‌العملی که شما بهش میکنی. ما تو دامان درها و تپه‌ها از خودمون به چرا مشغول نیستیم. یه چیزی هست، امارتی هست باش توش زندگی کنیم، اگه خوشمون نیاد باید تغییرش بدیم، اگه بخوان تغییرش بدیم جلوش مقاومت میشه، حتی ممکنه ما رو بخوان ساکت کنن. خطر جهانی در بر داره، یه جایی داره مواقع این تلاش برای تغییر دنیا. و قدرت فوری برای همه اون مطرح میشه، سمبولش هم مقوله دولته. سمبول اون بگذاریم از پدرشاهی، خانواده، اتوریته های فکری و سیاسی و معنوی، نرم ها، باور ها، سنت ها، مذاهب، که هر کدومش به طور کلی روش های ساده دیکتش کردن احکام گذشته و نظم گذشته، نظم فلحال موجود با آدم های جدیدی که به دنیا میان دیکته کردنش به اونا. قدرت به این معنی فکر کنم چه اقتصادی باشه چه طبیعی، از لحظه تولد باش آشنا میشیم.
ولی اما همین شکل طبیعی گاهن اینجور تعبیر میشه که به هر حال ذاتی آدم هم میتونه باشه. یعنی مثلا شما دو تا بچه کوچولویی که تو کودکستان با هم بازی میکنن، با هم روزشون رو سر میکنن، اینا بدون هیچ آگاهی از محیط اطرافشون، یعنی منظورم مثل ما بزرگترها، نه فشار اجتماعی حس میکنن، نه به اصطلاح فشار خانواده را حس میکنن، اتفاقا با محبت زیاد هم از طرف اولیای کودکستان و پدر و مادر روبرو میشن. اما همین دوتا بچه وقتی که پای به اصطلاح یک اسباب بازی به میون میاد، یا حتی پای اسباب بازی به میون نمیاد و اینا دارن با هم شوخی و خنده میکنن، گاهن میبینیم که یکی علیه دیگری به اصطلاح از قدرت خودش استفاده میکنه. این از قدرت بدنی خودش و در این حال میخواد به نوعی تو عالم بچگی خودش اتوریته به اصطلاح ذهنی و فکری خودش هم اعمال بکنه. شما اینو در واقع اکتسابی میدونید؟
فکر کنم بخشی از مقوله سیانت نفس و حفظ خود و دفاع از قلمرو خوده که تو جانوران هست. نه اینو اکتسابی نمیدونم، فکر کنم بچه یا بالاخره به مجردی که مقوله خود و متوجه میشه که خودش هست و دیگران این مرز رو میکشه و این کلا این مرز چجوری مخدوش میشه و نزاش دفاع میکنه.
آیا واقعا
خوش؟ نه اینو چیز نمیدونم، ولی دلیل نمیشه که به مجردی که موجودی خود داشت، نفس داشت و خواست این نفس رو حفظ بکنه و این نفس رو به اصطلاح حراست بکنه، الا بلا به این میرسیم که آدم زبطن دیکتاتوره. به نظر من میشه نفس داشت، خود داشت و قلمرو خود تعریف شده برای خود داشت. و حتی به نظر من این یکی از جنبه‌های مهم ذات بشره و یکی از قلمرو اصلی هویت ماست، اون بخشی که مال خودمونه و با کسی سهیم نمیشیم از وجودمون، اون خیلی جا تعریف ماست. ولی این دلیل نمیشه که آدمایی که به این ترتیب سیانت نفس دارن و میخوان خودشون رو حفظ کنن، جلو تعرض به خودشون رو بگیرن، لزوماً باید توی مناسبات و مبتنی بر اتوریته زندگی کنن یا نمیتونه جز این باشه. به نظر من اتفاقاً یه جامعه آزاد میشه داشت و مناسباتی میشه داشت که علاوه بر اینکه آدم‌ها تعرض به خودشون متوجه میشن یا کمبود فضا و فرجه برای خودشون متوجه میشن، روشی که میرن برای گسترش دامنه اون محیط خودشون و اون گشت اون پتانسیل درون خودشون، روش خصومت‌آمیزی با بیرون نیست بلکه روش هارمونیکی هست. نظر میشه به این فکر کرد. زیاد از بچه ها و بچه ها در این محیط دوستانه مثل هم نزن بچه که رفته کودکستان بچه 4-5 ساله یا 3-4 ساله خیلی وقت قبل به نظر من جامعه مهرشو بهش کوبیده. اگه بخوام اکتسابی به این معنی بگیم که مثلا از 6-7 سالگی آدم آگاهانه اکتساب میکنه چیزایی رو، خب خیلی چیزا به نظر اکتسابی نمیاد. ولی شما بچه حتی دو دوره که تو شهر مادرش از بخش زیادی از اطلاعات و سیگنال و به سر علائم این جهان رو میگیره، به مجرد که دنیا میاد اینو میگیره. من بچه 2 ساله موجود خیلی پیشرفته تر و پیچیده‌تری از اون چیزی که ما فکر میکنیم. یه لوح پاک نیست که هر کاری کرد و به حساب طبیعت بخوایم بذاریم. تا اون لحظه بچه 2 ساله مقدار زیادی به نظر من جامعه تونسته فشرده منطقی که برش حکم فرمان است رو بهش نشون بده، تا اون لحظه که شیر رو میدن بهش یادش دریغ میکنن.
بله، من همینجا همین مسئله قدرت رو در واقع دوست دارم که به نوعی هم در نزد مارکس و هم در نزد هگل و هم در نزد باکونین و نیچه به صورت به اصطلاح یک سوال مشترک مطرح بکنم. سوال به این شکل است: مسئله قدرت چه در نزد هگل و مارکس و چه در نزد باکونین و نیچه مسئله گرهی رسید به انسانیت محض است، تا اونجایی که من میدونم حداقل. اما ظاهراً تفاوت‌های نظری میان آنها دیده می‌شود. صرف نظر از تفاوت‌های نظری، آیا نوعی نگاه مشترک میان مارکس، باکونین و نیچه نسبت به این مسئله وجود ندارد؟ دنباله سوال، چون هر ستن بر این نکته تاکید دارند که قدرت یعنی تجسم بخشیدن به آرزوهای برنیامده، حالا گیرن در نزد مارکس به گونه جامعه گرایانه و در نزد نیچه به گونه انسان فریخته. شما نظرتون چیه آقای حکمت؟
در مورد باکونین نیچه اجازه سر نظر به خودم نمیدم، چون اون درجه اطلاع حاضر و نظراتشون ندارم. یه زودید اونو شما فهمید میتونیم صحبت کنیم راجبشون. در مورد مارکس و هگل به نظر من مسئله متفاوته. تفاوت اصلی مارکس و هگل اینه که اون مقولات و اون کاتگوری ها و اون روابطی که برای مارکس برای هگل جزی از سیستم داخل یه مجموعه مطلق، بخشی از یه کل فلحال سنتز شده و موجوده که داره در درون خودش معنی میشه، برای مارکس روندیست که بیرون بشر، بیرون ذهنه و داره در پروسه روند مادی تاریخ تحقق پیدا میکنه. هگل براش قدرت میتونه مبنای خیر باشه، به این معنی که خرد محض نمایندگی بکنه، عقل نمایندگی بکنه و به اصطلاح اون کلیت و جامعیتی که میتونه مبنای خوشبختی باشه یا مبنای ظرفی باشه که بشر درش زندگی میکنه رو معنی بکنه. برای مارکس قدرت پدیده‌ای است که به طور طبیعی و به طور فیزیکی بیرون بشر مشاهده میشه و در طول یه روند تاریخی است که ما به اون احتمالاً رابطه دولت یا فقدان دولت میرسیم که باز بشر درش میتونه به خوشبختی برسه. پروسسی که در جهان مادی طی بشه، بنابراین اتوریته ممکنه تو سیستم هگلی معنی درونی فلسفی داره، برای مارکس خیلی سریع به مقوله دولت ترجمه میشه، مقوله شیوه های تولید و بنای سیاسی تبدیل میشه به مبارزه طبقاتی رو پاشو به میون میکشه، انگار که پشت رو بکنن سیستمو، اون همه چی درش ملحوظه، این تازه بعد اتفاق بشه رخ بده بشه برای اینکه برسه به اون شرایط نهایی که بشر در یه موقعیت عقلایی داره زندگی میکنه. جامعه باید در طول صدها سال و هزاران سال یه مسیری از مبارزه و کشمکش بر سر قدرتایی که به هیچ وجه ضامن خوشبختی بشر نیستن و به هیچ وجه خرد ویژه‌ای رو بالای بشر منعکس نمیکنن، مورد مبارزه بر سر اینا بشه، دولت‌های عشیرتی، دولت‌های فئودالی بر بیفته، باید سرمایه بیاد، سرمایه بر بیفته و برای مارکس در نتیجه قدرت به نظر من بار فلسفی نداره، به شدت مقوله اجتماعی. راستش به معنی مارکسیست آدم احساس نمیکنه که الزامی داره به ذات بشر خیلی بپردازه و اینکه ذات بشر چیه، چون این مارکسیست در درجه اول بشر محصول شرایط بیرونی خودش میدونه، تو خودش هم فعال در اون شرایط، ولی در درجه اول بشر و رفتاری که از بشر سر میزنه، هویتی که داره، خداگاهی که حتی داره، تابع دور زمانه است که درش زندگی میکنه و مناسبات که در اون مختص درشه، یه مارکسیست به نظر من میخوب ذات بشر نمیشه، میره به ذات جامعه به این نگاه میکنه، چگونه میشه با تغییر جامعه بشر رو تغییر داد، چجوری بشر میتونه با تغییر جامعهش خودش رو تغییر بده و به جایی برسیم که برای مثال بهش میگه فقدان تضاد طبقاتی، فقدان اتوریته سیاسی، شرایطی که دولت برای سوال پیدا کرد. در مورد نیچه اینا دیگه درک عمومی از دوریست که من دارم به خودم ازده نمیدم اصلا نظر کنم چقدر شباهت هست برای مثال بین هگل و نیچه یا واکنون و مارکس، ولی هگل و مارکس به نظرم در اینه که همریشه است متدولوژیشون، معنی عملی که میگیره فلسفه هر کدومشون کاملا 180 درجه مقابل همه، برای که هگل به توجیه و توریت در میغلطه، مارکس عملا به نفیش و نقضش در جهان مادی میرسه.
بله، سوال بعد من اینجوریه، دنباله همین مسئله قدرت و نگاه به اصطلاح مارکس و هگل به این مسئله، مارکس ما اگر ادامه دهنده نظریه فلسفی هگل بدونیم،
نظریه
فلسفی هگل بدونیم،
بله
میبینیم که با مقوله عینیت یافتگی که در نزد هگل به معنای بیگانه شدن نیروی مولد از تولید خود است، به مقوله از خود بیگانگی نیروی مولد از تولید خود و همچنین از همزاد خود یا به تعبیری از هم نوعان خود در نزد مارکس میرسید و با طرح همین مقوله و گسترش آن با آلترناتیو نظری خود، یعنی در نزد مارکس یعنی سوسیالیسم میرسه. مارکس به با طرح گسترش این مقوله به نظری سوسیالیسم میرسه. آیا شما فکر میکنید هنوز هم مقوله از خود بیگانگی مارکس انگیزه‌ای برای دگرگونی های بنیادی یعنی انقلاب است، یا با توجه به مقوله عقلانی کردن روابط اجتماعی برگرفته از نظریه هگل این مقوله جا را برای گذار آرام بشریت به رسیدن به آرزوهایش باز خواهد کرد؟
من دوست دارم شما بیشتر صحبت کنید تا من معنی این سوال رو بیشتر درک کنم. منظور سر اینه که رهایی و سعادت بشر از یه جور جهاد اکبر، جهاد با نفس خودش عبور میکنه، به نظرم واضحه که مارکس اینو قبول نداره. مشکلات بشر، قیدبندی که باید دست و پاشه، ریشه مشقاتش، ریشه بدبختیش بیرون هر فرده، بیرون هر فرد، ممکنه در درون جامعه ایست که از همه افراد هم تشکیل شده، ولی بیرون هر فرده، گذار مسالمت‌آمیز به خوشبختی و به سعادت و جامعه خردمندانه کاملا میتونه فقط تابع این باشه که نیروهایی که زینف میسندن این خوشبختی یا لااقل در حفظ وضع موجود عمیقا سرمایه گذاری کردن، حاضر باشن مسالمت‌آمیز صحنه رو ترک کنن. این تو تئوری مارکسیستی، با توجه به تئوری مارکسیستی دولت، با توجه به تئوری مارکسیستی استثمار، با توجه به نقشی که مارکس، جایگاهی که مارکس داره روبنای فکری و سیاسی و حقوقی جامعه قائله، مسالمت آمیز از آب در اومدن سعادت نهایی جامعه بشری به شدت نامحتمل به نظر میرسه. شما کافیه به زرادخانه اتمی و غیر اتمی دولت هایی که وجود دارن که در روز طول روز به صورت نهادهای اداری باشون رو هستیم، انتخابات میزنن، بودجه تعیین میکنن، پارلمانی هست، ولی شما میدونی که اگه پوست این واقعیت کنار بزنید به ارتش میرسید، وقتی پشت رو هم میرسید موشک های کروز رو میبینید و بمبای اتمی رو میبینید و گلوله های رو میبینید که امروز در فلسطین داره شلیک میشه، بمبایی که به سر مردم عراق میخوره، بمبایی که به سر مردم یوگسلاوی میخوره، شما میبینید پشت همه این دولت که میشه راجع بهش فلسفی صحبت کرد، قهر لخت اوریانی هست که قدرت کشتن انسان ها در خودش داره و انحصار کشتن رو به دست گرفته، حتی یه قانونن بیشتر جهات قانونن خودش رو محق کرده که بکشه. در نتیجه مسالمت آمیز بودن آینده خوشبختی آتی بشری، این که روند رسیدن به اون خوشبختی مسالمت آمیز باشه، از نقطه نظر یه مارکسیستی که نمیخواد سر خودش کلاه بذاره به شدت نامحتمله. میشه واقعیت اینه که وضع موجود هم مسالمت آمیز نیست. اینطور نیست که ما الان در یه موقعیت صلح و صفایی به سر میبریم و کسایی که میخوان تغییرش بدن گویا مقوله سرعت تغییر، خشونت در تغییر و قهر رو مطرح میکنن. قهر رو تو سیستمه، اونایی که میخوان مثلا مثل سوسیالیست و کمونیست عوضش بکنن مواجه میشن با مقاومت قهرآمیز نظم کهنه. و این مقاومت قهرآمیز نظم کهنه است که خون میپاشه به پروسه تغییر و روند تغییر در جامعه. من نیاز تغییر به هم دادن. اتفاقا معترضین معمولا آدمایی هستن که دارن اول تزارشون رو میدن و دیدگاهشون رو مطرح میکنن. کمتر کسی قبل از این که اعلام کنه چی میخواد بیاره و سعی کنه به مردم بفهمونه دست به اسلحه برده. این دولتی که قبل از این که دست بذاره اون طرف حرفشو بزنه دست به اسلحه میبره یا در زندانه رو باز بکنه یا روزنامه رو میبنده و غیره. دولت معنی وسیعی کلمه داره، حتی در این اروپای غربی که ما زندگی میکنه. در نتیجه به این معنی به نظر من از خود بیگانگی و مبارزه از خود بیگانگی و مقوله از خود بیگانگی محور تبیین آینده جامعه بشری برای مارکس نیست. مارکس از خود بیگانگی توی مفهوم دیگه در جامعه سرمایه‌داری به کار میبره و فکر نمی کنم قائل باشه به این که این از خود بیگانگی به طرق غیر سیاسی قابل رفعه. از خود بیگانگی که مارکس ازش حرف میزنه اینه که محصول خلاقیت بشر میره بیرون بشر و خودش رو به صورت پدیده خارجی برای بشر نشون میده. من و شما کاری میکنیم، چیزی میسازیم و بعد متوجه میشیم که مخلوق ما بیرون ما داره ما حکومت میکنه.